آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296.5 FM خوش آمدید. گزارش ها از ولایت کندز می رسانند که در حمله هوایی به افراد ملکی تلفات وارد شده است. مقام ها و باشنده های محل گفتند که بیش از 20 غیر نظامی در بمباری در کندز کشته شدند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که دشمنان مردم افغانستان شب گذشته در جریان برخورد با نیروهای امنیتی و دفاعی با استفاده از خانه های مسکونی و سپر نمودن افراد ملکی در منطقه بوز قندهاری و ولایت کندز باعث کشته و زخمی شدن تعداد از افراد به شمول اطفال و زنان شدند. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در مورد تلفات ملکی در کندز تأثیر عمیق ابراز کرده است. در شماره از ولایات شمالی کشور طوفان شدید به وقوع پیوسته است. پاکستان 8 دیپلمات هندی را به جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی متهم ساخت. تفصیل خبرها. شماری از باشندگان کندز در اعتراض به کشته و زخمی شدن افراد ملکی در حمله هوایی در منطقه بندر امام صاحب مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل به نقل از مظاهره کننده ها میگوید که در عملیات هوایی شب گذشته که در منطقه برج قندهاری صورت گرفت، نزدیک به 30 فرد ملکی کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در بین کشته ها و زخمیان افراد و اطفال و زنان هم شاملند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در مورد تلفات ملکی در کندز تأثیر عمیق ابراز نموده و هیئتی را توصیف کرده است که این حادثه را همه جانبه بررسی نماید تا با مرتکبین این جنایت بشری برخورد قانونی صورت بگیرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است دشمنان مردم افغانستان شب گذشته در جریان برخورد با نیروهای امنیتی و دفاعی از خانه های مسکونی به حیث سپر استفاده کرده و باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان به شمول اطفال و زنان گردیدند. در شماری از ولایت شمالی کشور طوفان شدید به وقوع پیوسته است. خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت بلخ، کندز و جوزجان میگن که به اثر شدت این طوفان جریان برق قطع شده و روند ترافیک نیز مختل شده و مردم دکانهایشان را مسدود کردند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید تلاش‌های صادقانه برای مذاکرات با طالبان و جلب توجه پاکستان برای حمایت از روند صلح تا هنوز هیچ نتیجه قطعی در پی نداشته است. عبدالله این را امروز در سخنرانی خود در نشست صدراعظمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت. و میگوید که تلاش‌های صادقانه ما برای مذاکره با طالبان و جلب توجه پاکستان برای حمایت از روند صلح تا هنوز هیچ نتیجه نداده است. رئیس اجرایی افغانستان در ادامه افزود که دهشت افغانی و افرادگرایی به شمول داعش تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه است. ادامه اخبار. پاکستان 8 دیپلمات هندی را به جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی متهم ساخته است. این در حالی است که رابط بین اسلام‌آباد و دهلی جدید بیان هم متشنج می‌باشد. وزارت خارجه پاکستان امروز نام این دیپلمات‌های متهم را اعلان کرده و گفت از این جمله 6 نفر آنها عضو شعبه تحقیق و نظارت اداره استخبارات هند می باشند و 2 نفر دیگر آنها در ادارات استخباراتی کار می کنند. این دیپلمات ها متهم شدند که به نارامی ها در ایالت سند و بلوچستان دامن می دانند، تلاش دارند با طالبان پاکستانی تماس بگیرند و در خراب ساختن رابط بین اسلام آباد و کابل نقش دارند. تا حال روشن نیست که حکومت اسلام آباد دستور اخراج این دیپلمات ها را صادر خواهد کرد و یا هند آنها را به وطن دعوت می کند. صدها نفر امروز در استانبول دست به تظاهرات زده و بر علیه سرکوب شدن مقامات معارف بعد از کودتای نافرجام در این کشور شعار دادند. این تظاهرات توسط شخصیت‌های علمی، محصلین و اعضای اتحادیه‌ها در پیشروی پوهنتون استانبول برگزار شده و اشتراک کنندگان شعار می‌دادند که شانه به شانه حرکت بر ضد فاشیسم. انقره میگوید که روحانی فتح‌الله گولن که به گفته حکومت ترکیه کودتای 15 جولای را طرح‌ریزی کرده بود، این تظاهرات را ترتیب داده است. بعد از کوشش کودتا، حکومت ترکیه بیش از 100 هزار نفر را از کار برکنار کرده است که در بین آنها دانشمندان، معلمین، قضات، سارانوالان و سربازان شامل می باشند. در حدود 37 هزار نفر هم به زندان فرستاده شدند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید بیش از 240 نفر قرار معلوم در دو کشتی در سواحل لیبیا غرق شدند. سخنگوی کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین کارلوتو سیمی اظهار داشت 31 سرنشین نجات یافته در از این دو کشتی که امروز به جزیره لامپدوسا ایتالیا رسیدند میگویند کشتی های آنها در آبهای طوفانی غرق شدند. به گفته سیمی نجات یافتگان گفتند در مجموع 240 سرنشین این کشتی ها مفقود الاثر میباشند. اکثریت سرنشینان این کشتی ها از کشورهای صحرای آفریقا بودند. نظر به گزارش سازمان جهانی مهاجرت در سال جاری بیش از 4200 مهاجر در سفر خطرناک گذشتن از بحیره مدیترانه جان دادند. و ایالات متحده و ترکیه در مورد استراتژی برای بازپسگیری شهر رقه سوریه از دست گروه دولت اسلامی صحبت می کنند. در این مورد وزیر دفاع آمریکا آشتون کارتر توضیحات داده است. وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت این کشور صحبت ها را در مورد تصرف رقه با ترکیه دوام می دهد ولی عملیات خود را فعلا طبق پلان واشنگتن ادامه خواهد داد. پایان اخبار.
شش و سی و شش دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه گزارش ها از کندوز می رسانند که در حمله هوایی چندین فرد ملکی کشته شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را توظیف کرده تا این رویداد را مورد بررسی قرار بدهد. رئیس اجرایی افغانستان امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت که تلاش ها در زمینه تشویق طالبان مسلح برای گفتگوهای صلح نتیجه نداده است.
In Natch, Pakistan, to assist the peace process have thus far yielded almost no concrete results.
لوی درستیز اردوی ملی افغانستان میگوید که در زمستان پیشرو مرحله دوم عملیات شفق بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی خواهد شد.
نقاط قوت، نقاط قابل انکشاف برای حل راجع به پیشبرد عملیات زمستانی مرحله دوم شفق ارزیابی کردیم.
شمار تلفات زنان مبتلا به بیماری سرطان در جهان تا سال 2030 60% افزایش خواهد یافت. این هشدار در دو تحقیق جداگانه داده شده است. سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. گزارش ها از ولایت کندوز می رسانند که در حمله هوایی به افراد ملکی تلفات وارد شده است. مقام ها و باشنده های محل گفتند که بیش از 20 غیر نظامی در بمباری در کندوز کشته شدند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را توظیف کرده است تا این رویداد را مورد بررسی قرار بدهد تا در روشنایی یافته های این هیئت با مرتکبین آنچه جنایت بشری خوانده شده است برخورد قانونی صورت بگیرد. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندوز در خط تلفن با خود داریم. آقای آریان سلام، جزئیات تازه در مورد این رویداد چی هست؟ مقامات در قندوز چی گفتند؟
سلام با شما و شنونده های رادیو آزادی. بر اساس گفته های باشندگان منطقه بوز قهنداری مربوط شهر قندوز، پیشاد گذشته در منطقه یاد شده نیروهای دولتی و نیروهای مشترک نیروهای ناتو عملیات مشترک داشتند. اما میگن که در نتیجه عملیات هوایی بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدند. خواستم که در این مورد نظریات مسئولان محلی کندوز را داشته باشیم، اما قادر نشدیم که تا از آنها جزئیات دریافت کنیم. اما از سوی دیگر شیرعزیز کاموغان کماندان زون 828 در زون شمال شرق به رادیو آزادی گفت که شب گذشته نیروهای خاص افغانستان و هم نیروهای حمایت قاطع ناتو در منطقه یاد شده عملیات مشترک داشتند. زمانی که این نیروها در منطقه پایین می شوند از تندین استقامت بالایشان طالبان مثلا حملور می شوند که در نتیجه نیروهای خاص افغان از قوات های هوایی طلب کمک میکنند که در نتیجه بمباردمان هوایی صورت میگیرد. وی میگوید که در این منطقه چندین مراکز طالبان مسلح را از بین بردند، اما در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی چیزی نگفت.
با تشکر از شما، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که به اساس گزارش ها در حمله هوایی در قندوز به افراد ملکی تلفات وارد شده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه میگوید که دشمنان مردم افغانستان شب گذشته در جریان برخورد با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با استفاده از خانه‌های مسکونی و سپر نمودن افراد ملکی در منطقه بوز قندهاری ولایت قندوز باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم به شمول اطفال و زنان گردیدند. رئیس جمهوری افغانستان با در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آگاهی از تلفات افراد ملکی شدیداً متاثر شده و به والی قندوز و مسئولان نیروهای امنیتی و دفاعی در قندوز هدایت داده تا در هنگام عملیات‌هایشان از دقت کامل کار بگیرند و تلاش کنند از تلفات ملکی جلوگیری صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان یک تیم تحقیقاتی را به خاطر بررسی همه‌جانبه رویداد مذکور توصیف نموده تا در روشنایی یافته های آنان با مرتکبین آنچه در اعلامیه ریاست جمهوری جنایت بشری خوانده شده برخورد قانونی صورت بگیرد. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ناتو و مقام های محلی گزارش داده است که نیروهای آمریکایی و افغان امروز هنگامی که می‌خواستند قماندانان ارشد طالبان را در جریان یک عملیات هدف قرار بدهند در شمال ولایت قندوز مورد آتشباری قرار گرفتند و در این جریان خواسته شد تا حملات هوایی اجرا شود. به گفته این مقام ها گفته شده است که در نتیجه حمله هوایی 26 تن از افراد ملکی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما را در مجله حاضر خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواسته است تا همکاری های منطقوی در راستای مبارزه با تروریسم و تندروی افزایش یابد. عبدالله عبدالله این خواست را امروز در سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بشکک پایتخت قرغزستان مطرح کرد. آقای عبدالله گفته است که تلاش ها در زمینه تشویق طالبان برای گفتگوهای صلح نتیجه نداده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید تلاش های صادقانه برای مذاکره با طالبان و جلب توجه پاکستان برای حمایت از روند صلح تا هنوز هیچ نتیجه در پی نداشته است. عبدالله عبدالله این را امروز در سخنرانی خود در نشست صدر اعظمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت. عبدالله عبدالله همچنان گفت گروه های مختلف با داشتن عمق و ریشه در بیرون از مرزهای افغانستان در چندین ولایت افغانستان مشغول ادامه جنگند.
تلاش های صادقانه ما برای مذاکره با طالبان و جلب توجه پاکستان برای حمایت از روند صلح تا هنوز هیچ نتیجه قطعی در پی نداشته است. گروه های مختلف دهشت افغان و گروه های شبه نظامی با داشتن عمق و ریشه در بیرون از مرزهای افغانستان در چندین ولایت مشغول ادامه جنگ های فرسایشی هن. این گروه ها تلاش دارند با عملیات های انتحاری و کشتن افراد ملکی صلح و آرامش را برهم زنند، ولی تلاش های آنان ناکام گردیده است و نیروهای شجاعی دفاعی و امنیتی افغانستان به مبارزه تمام عیار خیش علیه آنان ادامه می دهند.
رئیس جمهوری افغانستان در ادامه افزوده است که دهشت افغانی و افرادگرایی به شمول داعش تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه است. به گفته آقای عبدالله از دهشت افغانان نباید به مصابه قوای نیابتی در رقابت‌های منطقه‌ای یا نزاع‌ها استفاده شود، باید مشترکاً با آنان جنگید تا شکستشان قطعی شود. نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. افغانستان در این سازمان نقش ناظر را دارد. رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانی خود یک بار دیگر خواهان عضویت دائمی این سازمان شده و از اعضای این سازمان خواست تا از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت کنند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم‌نامه را برای پیوستن به عضویت دائمی این سازمان امضا کردند. رئیس اجرایی افغانستان همچنان به مسائل اقتصادی اشاره کرده و گفته است که همکاری‌های منطقوی یکی از ابزارهای مؤثر برای ارزیابی چالش‌های منطقه‌ای و یکپارچگی اقتصادی است.
افغانستان
با استفاده از پروسه‌های منطقه‌ای موجود مانند ریکا و روند قلب آسیا به همکاری کشورهای منطقه و دوستان بین‌المللی به همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان یک اولویت نگاه می‌کند و در تلاش است افغانستان را به مرکز منطقه‌ای و چهارراه اقتصادی برای تجارت، عبور، انتقال انرژی، اتصال و تجارت در قلب آسیا تبدیل کند. امیدواریم این تلاش‌ها از طریق عملی شدن تاپی، کاسا 1000 و توافقنامه بندر چابهار به ثمر برسد.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد گردید که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی سازمان را تشکیل می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با وجود افزایش ناامنی‌ها در سال جاری در افغانستان، وزارت دفاع این کشور امسال را پردستاورد خوانده و میگوید نیروهای افغان توانستند که از رسیدن مخالفان مسلح دولت به اهدافشان جلوگیری کنند. قدمشاه شهیم لویدریستیز اردوی ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای افغان در زمستان پیشرو مرحله دوم عملیات شفق را در برابر مخالفان مسلح دولت رو اندازی میکنند. بیشتر در این مورد در این گزارش از جاوید حسنزاده از کابل بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که از خلاهای تکتیکی در میدان جنگ چیزهای زیاد آموخته شده و با آوردن برخی تغییرات در زمستان آینده مرحله دوم عملیات شفق را آغاز میکند. قدمشاه شهیم لویدریستیز اردوی ملی افغانستان روز پنجشنبه در ختم کنفرانس سه روزه با قماندانان نیروهای مسلح در کابل به خبرنگاران گفت که مشکلات سال جاری ارزیابی شده و تدابیر لازم برای اقدامات بعدی نیز اتخاذ شده است.
نقاط قوت، نقاط قابل انکشاف برای حل راجع به پیشبرد عملیات زمستانی مرحله دوم شفق ارزیابی کردیم. ما باز در فصل زمستان یک فرصت است که به خاطر ارتقای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قطعات و جستام‌ها، تعلیم و تربیه و همچنان به خاطر پیشبرد عملیات‌های تصفیه‌ای و عملیات‌های مختل کننده و اهداف اساسی را بالای رهبری توریست‌ها متمرکز خواهیم ساخت.
آقای شهیم گفت که مخالفان مسلح می‌خواستند در سال جاری شوراهایشان را که در آن سوی خط فرضی دیورند قرار دارد به افغانستان انتقال داده و یک بخش زیاد از جغرافیای کشور را به دست بیاورند، اما با گفته وی آنان در اهداف استراتژیکشان ناکام شدند. وی همچنان در پاسخ به نگرانی‌های موجود در خصوص رسیدن طالبان به برخی شهرها خلاهای تکتیکی را پذیرفت، اما گفت که در کنفرانس قماندانان در این مورد پیشنهادات لازم صورت گرفته است. نیروهای امنیتی افغان در حال از آغاز مرحله دوم عملیات شفق خبر می‌دهد که مخالفان مسلح از ماه حمل به این طرف عملیات را تحت نام عمری آغاز کرده و به اساس آن فعالیت‌هایشان را در مناطق مختلف کشور گسترش دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این درگیری‌ها از سال 2007 میلادی به این طرف تلفات زیادی را به مخالفان مسلح وارد کردند و در ضمن تلفات نیروهای امنیتی نیز تا حد بیشتر شده است. عتیق الله مرخل کارشناس نظامی افغان در جواب به ادعای دستاوردها میگوید طالبان مسلح تا حد زیادی توانستند دامنه جنگ را گسترش بدهند. وی میگوید ممکن مخالفان مسلح به اهداف استراتژیکشان نرسیده باشند، اما نیروهای افغان باید از گسترش جنگ توسط مخالفان مسلح به شهرها جلوگیری میکرد. اگر تعرضات مخالفان مسلح را متوقف ساخته باشد این یک سوال است، اما اینکه بگویم موافقت به دست آوردن، این موافقت چندان چشمگیر نبوده است، به خاطر که هنوز هم جنگ ادامه دارد، یعنی جنگ تا حال متوقف نشده است. بله، براستی اینقدر شده است که طالبان مراکز ولایات را به شمول مرکز فرا، اروزگان و یلاشکرگاه به دست نیاوردند. اما قدم شاه شاهیم لیدر سیز اردوی ملی افغانستان میگوید تصویر جنگ و پیشرفت مخالفان مسلح نسبت به آنچه که مخالفان مسلح و حامیانشان انتظار داشتند کم رنگ است.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بی سیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
شش و پنجا دقیقه شام به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 7 شام، یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. معاون یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از جوانان افغان می خواهد تا برای تامین صلح و انکشاف کشورشان با هم یک جا کار کنند. وی به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که نقش جوانان در برقراری صلح و تامین حقوق بشر مهم است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
معاون دفتر نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که نقش جوانان افغان در تامین صلح و ثبات در کشورشان برازنده است و مورد حمایت آنان خواهد بود. پرنیلا کاردل در نشست شبیه سازی ملل متحد در کابل که از سوی جوانان را اندازی شده بود گفت که نظرهای جدید جوانان می تواند برای حل بسیاری از مشکلات مؤثر تمام شود.
من از شما می خواهم تا برای کسب تجربه به هدف کاهش جنگ، فقر و احترام به ارزش‌های بشری نه تنها در کشور خودتان بلکه برای تمام جهان کار کنید.
کنفرانس شبیه‌سازی ملل متحد در کابل برای 2 روز را اندازی شده و جوانان نقش سازمان ملل متحد را در بخش‌های شورای امنیت، مهاجرین، زنان، بخش اجتماعی و اقتصادی تمثیل می‌کنند. پیش از این نیز کنفرانس موسوم به شبیه‌سازی ملل متحد پامیر 2016 در کابل در حضور داشت رئیس جمهور غنی و دیگر مقامات برگزار شده بود. از سوی هم جورج کنینگ هم معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که اشتراک وسیع جوانان در این نشست نشان دهنده پیشرفت است و جوانان مسیر درست را برای صلح و انکشاف کشورشان انتخاب کردند.
بسیاری از جوانان افغان در راه تقویت دموکراسی، حقوق بشر و تطبیق برنامه‌های انکشافی کار میکنند و این برای جوانان افغان یک مسیر خوبی است.
اما یحیی قانی از برگزار کنندگان این نشست از حضور کمرنگ جوانان در ادارات حکومتی نگران است.
جوانان بیشتر در حاشیه قرار گرفتند. جوانان کسانی بودند که با وجودی که توانایی دارند زیاد برشان فرصت دادن شدن نشدند و صدایشان درست شنیده نشدند.
بیکاری، مهاجرت‌های غیرقانونی، معتاد شدن به مواد مخدر و مشکلات در بخش آموزش از مشکلات جدی جوانان افغان خوانده می‌شود. این جوانان از سران حکومت می‌خواهند تا آنچه وعده کرده بودند انجام داده و نقش جوانان را در عرصه‌های سیاسی و حکومتداری افزایش دهند.
شمار زنان مبتلا به بیماری سرطان در جهان افزایش خواهد یافت. این هشدار در 2 تحقیق جداگانه داده شده است. گفته شده که سالانه حدود 5,500,000 زن تا سال 2030 در جهان عمدتاً در نتیجه بیماری سرطان پستان جان خواهند داد. جزئیات گزارش روزنامه گاردین در این مورد را از ژک فرهمدی میشنویم.
خبر ناخوشایند برای زنان در سرتاسر جهان. از افزایش حدود 60% در تلفات زنان دچار بیماری سرطان خبر داده شده است. یک تحقیق در این مورد از سوی انجمن سرطان آمریکا به روز سه‌شنبه در کنگره جهانی سرطان در پاریس منتشر شد. این تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین تلفات در میان زنان مقیم کشورهای فقیر و با درآمد متوسط صورت خواهد گرفت. بر اساس این تحقیق، بسیاری از این زنان در نتیجه بیماری‌های سرطان که اکثراً قابل علاجند، جان خواهند داد. سالی کوول، معاون ریاست صحت جهانی در انجمن سرطان آمریکا گفته است که اکثر قربانیان را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند. تحقیق دومی بروز چهارشنبه در هفته‌نامه معروف به لنست مدیکل جورنال منتشر شد. این تحقیق نشان می‌دهد که تنها شمار زنانی که در نزدشان سرطان پستان تشخیص شده سالانه دو چند خواهد شد، یعنی تا سال 2030 به 3,200,000 تن خواهد رسید. این رقم در سال 2015 1,700,000 تن اعلام شده است. لنست در یک اعلامیه گفته است تعداد زنانی که در نزدشان سرطان رحم تشخیص می شود حداقل 25% افزایش خواهد یافت، یعنی تا 2030 به بیش از 700,000 تن خواهد رسید. در گزارش گاردین آمده است که تمامی 4 نوع کشنده سرطان، سرطان پستان، رحم، روده بزرگ و ریه اکثرا در نتیجه تداوی موفقانه معالجه شده می توانند. گزارش شده که در کشورهای فقیر موارد بسیار کم از بیماری های سرطان نسبت به کشورهای ثروتمند تشخیص و تداوی می شود و گروه های بزرگ افراد مبتلا به این بیماری جان می دهند. سالی کوول باور دارد که زنان در این کشورها بنابر عدم فعالیت جسمی، رژیم غذایی غیر صحی، وزن زیاد و فاکتورهای باروری به شمول تأخیر در کودک به دنیا آوردن دچار سرطان می شوند. بر اساس معلومات اداره بین المللی تحقیق در مورد سرطان، در سال 2012 در سرتاسر جهان 6,700,000 مورد تازه سرطان و 3,500,000 واقعه مرگ در میان زنان ثبت شده بود. گفته شده که از این میان 56% مورد سرطان و 64% واقعه مرگ در کشورهای کمتر توسعه یافته ثبت شده است. در گزارش انجمن سرطان آمریکا آمده است که انتظار می رود در نتیجه رشد و پیر شدن جمعیت این ارقام سالانه تا 2030 به 9,900,000 مورد سرطان و 5,500,000 واقعه مرگ در میان زنان افزایش یابد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
طوفان شدید توأم با گرد و خاک ولایات شمال و شمال شرق افغانستان از بلخ، فاریاب و سرپل گرفته تا سمنگان و بغلان و کندوز را فرا گرفته است. تاکنون از خسارات و تلفات ناشی از آن گزارش نشده. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی از آمادگی این اداره خبر داده است. بشیر احمد غزالی در مورد تندباد در بغلان این گزارش را تهیه کرده است.
اینجا شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان هنوز شام نشده، ولی هوا تاریکتر از شام جلوه می کند. باشنده های شهر پلوخمری می گویند تا حال و هرگز چنین طوفان توأم با دود سیاه، غلیظ و تند را ندیده اند.
ما 52 سالم است تا به الحال همچنین طوفان، تاریکی و دود سیاه را ما ندیدم. ما مشغول کار بودم، میخواستم که نان چاشت بخوریم، حتی نان چاشت هم خوردن نتانستیم، ولی کار محتر کردیم. حال دیگه تاریک هست، هیچ دیده نمیشه.
ما داخل شهر بودم، کمی یک دفعه طرف بندور سعی کردم، از اون طرف یک دود سیاه میامد، که ناگهان کمی آمد کل جای تاریک کرد. امیال دیگر هست، نمیفهمیم که دیگر هست یا شب هست، هیچ معلوم نمیشه.
این طوفان در اول توأم با بادهای شدید بود، ولی حالا تنها گرد و غبار است و هوا کاملا تاریک. این طوفان که ساعت بعد از ظهر ولایت بغلان را فرا گرفت از شمال کشور آمد و قرار معلومات تمامی ولایت شمال و شمال شرقی کشور همین وضع را دارند. جریان ترافیک و کاروبار مردم در ولایت بغلان کاملا مختل شده و بسیاری موترها توقف دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمود تمیز از قندهار نوشته است که شبکه های مخابراتی در ولسوالی میوند از طرف شب فعال نمی باشند. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که طالبان تلاش می کنند تا شهر لشکرگاه را تصرف کنند، اما نیروهای امنیتی در برابر آن مقاومت می کنند. و محمد فهیم ادیب از کوته اشرو نوشته است که ای کاش اختلافات در حکومت وحدت ملی به خاطر ترقی بیشتر و بهبود در کشور می بود، که افسوس چنین نیست. آیسته آیسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز. ما فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.